بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. سوال شده که شما قبلا گفتید اجتهاد بر فرض قبول، یعنی اعتبار اجتهاد بر فرض قبول در مجتهد مخصوص حال اختیاره، یعنی ما که قبول نداریم، ولی اگرم کسی قبول کند که کرده اند بگیم مال حال اختیار باشه، وگرنه در حال استقرار بگیم شرط نیست. خب این باعث میشه که در حال استقرار قاضی، حداقل قاضی معزون درست کنیم و بگیم غیر مجتهد قضاوت کنه، نگیم حکم وضعیه. با حکم وضعی رو استقرار بر نمیداره. ببینید اگر گفتیم که مطلق جعل شده اجتهاد، وقت مشکلی که قبلا میگفتیم پیش میاد که خب با استقرار هم فرضنه که میگید مطلقه دیگه، استقرار که احکام وضعی رو بر نمیداره، احکام تکلیفی رو بر میداره. خب اینجا شما میخواد بگید ولایت نداره، بعد استقرار ولایت بده، استقرار که ولایت نمیده. بله حکم تکلیفی اگر باشه استقرار بر میداره، ولی اگر گفتیم نه از اول ادله ما محدود به حال اختیار، اشکال نداره. ما در شریعت مطهر داریم بعضی چیزا سببیتشون یا مانعیتشون مال حال اختیاره، مال حال استقرار نیست. کسی هم نگفته حکم وضعی اونجا داره برداشته میشه. سوال کردن که شما که گفتید مخصوص حال اختیاره، آیا میخواد بگید روایات اطلاق نداره؟ خب چرا اطلاق نداشته باشه؟ آیا میخواد بگید که چون شارع مقدس میدانسته، قابل پیش بینی بوده که همیشه جوامع نیاز به تعداد زیادی قاضی دارند و اگر بخواد شرط اجتهاد بکنه خیلی از جوامع، اگه نگیم همه جوامع، مبتلا به کمبود قاضی میشن، پس یا باید قضاوت رو گذاشت کنار، خب اینم که اختلال پیش میاد، یا همینه که فاضلن مثلا تقلید از یه مجتهد میکنن بر اساس رأی او بیان قضاوت بکنن. یعنی میخواد ایشون دوست ما بگه آیا شما که میگید همینا باعث میشه که بگیم اطلاق نداره اون ادله؟ جواب دوستمون رو من عرض میکنم که اشکال نداره، یعنی اگر این حرف رو کسی بزنه حرف رو انضباطه. ما تا گاهی میگن از اول اطلاق نداره، یعنی یه روایت شسته رفته مرتب منظمی که بگوید اجتهاد در قاضی شرط است مطلقا ما نداریم، یعنی مقتضی نیست. اگر مقتضی باشه، مثلا کسی میگه مقبوله ابن حنزله، ظاهرش اعتبار اجتهاده. معتبره ابو خدیجه، ظاهرش اعتبار اجتهاده. متا چون در خارج مبتلا به مانعه دیگه این اطلاق منعقد نمیشه، یعنی قصور از ناحیه لفظ روایت نیست، قصور از خارجه، مانع از خارجه. فرق نمی کنه چه بگید اصلا اطلاق ندارد، یعنی خود واژه قصور داره، مثل جایی که دلیل لبی باشه ها، دلیل لبی به زعم آقایان نداشتن اطلاقش به خاطر ابتلا به مانع نیست، به خاطر نبود مقتضیه، برخلاف جایی که مقتضی هست ولی مثلا مانع خارجی نمیذاره ظهور منعقد بشه. خب هر دوشو میشه گفت، بعدم گفتم که گستره رصد و پایش آینده چقدر کجاها اثر داره، که این سوال طولانیه. من توصیه میکنم راجع به این موضوع، بله، دوستان ما این بحث امسال ما رو در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم صلوات الله که ما داشتیم، بحث اصول فقه پزشکی، حالا تعبیر کاملتر چیز دیگه بود، این اواخر من مطرح کردم. احتمال داره برای بعد از تعطیلی درس ها به دوستان کانال و سایت بگم اونا رو بارگذاری کنن. جهت گزارش بهتون میگم، 14 جلسه مال پارسال بوده، یعنی سال تحصیلی 98-99، و 27 جلسه مال امسال بوده، یعنی سال تحصیلی 99-1400، دو سال هفته ای بوده. مجموعاً 41 جلسه است که دیگه هم تمام شده، ما بستیمش. من در اونجا راجع به این موضوع خیلی حرف زدم که این پالایش آینده توسط معصوم چجوریه هست. البته در فقه و عرف هم هست، اونجا که بعضی ها گفتن ائمه نسبت به حوادث آینده خب پیشبینی میکردن، اگه مخالف بودن میباس رأی بدن. به همین خاطر بعضی ها گفتن لازم نیست سیره ها متصل به عصر معصوم بشه. من اونجا 3 نظر آوردم، خودم هم یه عرضی دارم، بنده باشم مراجعه میکنم. ببینید اگر تا حالا مراجعه نداشتید مراجعه کنید، خوبه، مفیده، ما میفهمیم چیکار کردیم. از اون جایی بود که خیلی وقت ما رو گرفت، ولی خدا رو شکر به اونهی و فضلهی و بدون که ما هیچ نقشی داشته باشیم، خداوند کمک کرد و بحث خوبی شد. تو درسم مفصل تر بگم، درس اگر گوش کنید این جلساتی راجع به این موضوع، همین جلسات مثلا 18-19 امسال این بحثا شده، حالا باید مراجعه کنید. خب بگذرم، قدری پاسخ به سوالات طولانی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. تفاوت ششم، اگر برگر رو دارید، 346 نوشتم طولی بودن و نبودن ادله. چی میخوام بگیم؟ ببینید در سیستم حاکمیت امارات قانونی ادله میتونن رتبه بندی بشند، طولی باشند، یکی بر دیگری مقدم باشه. تا اون باشه نوبت به اون نرسه. منظور از طولی یعنی این، مقابل طولی عرضیه دیگه، یعنی همه در عرض هم و اصلا گاهی به هم میریزه. یه جا اقرار مقدمه، یه جا شهادت. نزد در یه پرونده قاضی گواهی رو میگیره، سند رسمی رو میگیره، یه جا شهود رو میگیره. اینه که نشین در سیستم اول ادله میتواند طولی باشد. البته سند نمیدیم ها، ولی میتواند، که اتفاقا در شرع ما حالا همینه. در حالی که موضوع این وضعیت در سیستم دوم منتفی است، این اصلا موضوع طولی بودن منتفیه، چون معیار یه چیز دیگه. معیار چیه؟ اطمینان دادن به قاضی، این معیاره در سیستم دوم. خب مواردم فرق میکنه، موارد فرق میکنه. یه جا اقرار قاضی رو قانع میکنه، یه جا شهود، یه جا اقرار یک سر سوزن اثر نداره ولی سند رسمی اثر داره. یه ماده ای داریم آقایان، قصه داره این ماده، ماده 1309 قانون مدنی. این ماده خب مال قبل از انقلابه، هنوزم در کتاب قانون هست. در این ماده خلاصش این بود که سند رسمی یا سندی که اعتبارش در محکمه محرز شده مقدم حتی بر شهود، بر بیانه. مثلا اگر سند رسمی میگه این آپارتمان مال زیده، یا سند بنگاهی میگه، ولی فرض کنید مراحل قانونی رو سند بنگاهی طی کرده، سند رسمی نیست، باید برن مرکز اسناد سند بگیرن، ولی کد رهگیری گرفته، نمیدونم کاری که الان بنگاهی ها میکنن، ولی الان سنداشون محکمه، گذشته اینطور نبود. درست؟ سند رسمی یا سندی که در محکمه اعتبارش محرز شده، گفته بود در مقابل این سند دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد. زید سند داره، قانون اینو میگه، یا قرارداد بنگاهی داره، ولی دو نفر اومدن میگه این آپارتمان مال امره، میگن شما چه کاره اید؟ ولو شرایط هم داره، شاهد ها عادلند، حواستون باشه، ولی چیزه. خب این بود. اما این برنامه بعد از انقلاب دچار موضع‌گیری شورای نگهبان شد. شورای نگهبان گفت که حالا به تعبیر من سند رسمی اینقدر لوس شده که دیگه شهادت رو بذاره کنار، مثلا ما لطف میکنیم قبولش میکنیم، اما نه در مقابل یک سند، در مقابل یک اماره قانونی شرعی به نام بیانه. ولذا در نظریه 2655 مورخ 8/8/67 گفت که ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بیانه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرعی است و بدین وسیله ابطال می‌گردد. ای کاشه که به اینا گفته بود خب ابطال میگردد که باطل کردن میگه، خب باطل میگردد، باطل است، مثلا ثلاثی مجرد بیارید نه متعدی. خب حالا اینجور عبارت ها درست شد. اینم نظر شورای نگهبان در سال 1367. ببینید این حرف ها، چه اون 1309 چه این موضع سلبی شورای نگهبان، میدونید این به خاطر پر بودن ذهن از سیستم حاکمیت امارات قانونیه. قانونگذار قبل از انقلاب میگفت سند رسمی مقدمه و بیانه در طول سند رسمی، یعنی بعد از اون. شورای نگهبان و قانونگذار جمهوری اسلامی گفت نه، این مقدمه، این مقدمه. حالا نگفته من سند رسمی رو قبول دارم یا نه، قبول داره شورای نگهبان، ولی میگه مقابل بیانه اعتبار نداره. حالا جالب اینه، من از دوستانی که در قوه هستن پرسیدم، گفتم که رویه قضای الان چیه، چون میدونید که این مسئله کثیر الابتلاس، کثیر الابتلاس و مهم، چون یه موضوع مقاله ما داشتیم که با همکاری دوستمون آقای اندلیب، حسین اندلیب نوشتیم، تا تعارض بیانه و سند رسمی. از دیدگاه فقه و حقوق و حقوق موضوع ایران، دقیقا همین بحث امروز که این مقاله اگه خواستید مراجعه کنید چاپم شده، حتی در فضای دیجیتال چاپ شده، قابل دسترسی هم هست، میشه خوند. جستارهای فقهی و اصولی مشهد چاپ کرده، شماره 21 زمستان 1399، آدرسش تو برگه هست. اگر فرصتی کردید فضلا بخونید مقاله رو، از صفحه 103 تا 134، تقریبا 32 صفحه، پس من رو مقاله چاقی هم هست اونجا اومده و خیلی هم روش کار شده. بگم بهتون، برای این مقاله ما سوال میکردیم از قضات، مخصوصا دوستمون آقای عندلیب، چون زحمت میکشیدند و دنبال میکردند. خود منم در قوه قضاییه به این نتیجه رسیدیم که قضات آقا رویه واحدی ندارند. خیلی جالبه، قضات هیچ کجدار و مریض. ممکنه یک قاضی سند رسمی رو مقدم کنه بر شهادت شهود، بالاخره یه خللی تو شهادت شهود درست میکنه، یا به عکس حرف شورای نگهبان رو گوش میکنه، میاد شهادت شهود رو مقدم میکنه بر سند رسمی و حکم میکنه، میگه این سند باطل است استنادن به حکم شورای نگهبان، چون این آقا شهود داره، شاهد داره. ولی باز یه چیز دیگه بگم بهتون، اینا واقعا مشکلات قانونی کشوره. این نظر شورای نگهبان تو متن نیومده، یعنی گویا تا آخرین مرحلهشو طی نکرده که بشه مقرره. شاید عدم وحدت روی هم به همین خاطر بوده که وسط کار رها شده، یعنی شورای نگهبان مثلا باطل کرده، داده مجلس، دیگه بقیهش طی نشده، ولذا تو پاورقی هم هست، در حالی که اگر این نهایی بود باید خود متن قانون عوض بشه، یعنی متن 309 رو عوض کنن، یا بگن قبلا این بوده الان باید این باشه تو متنم باشه، نه تو پاورقی تذکر بدن. مراحل قانونیش تا آخرین حد طی نشده تا اینجایی که من خبر دارم. ببینید حالا این ریزکاری های قانون ما رو از بحثمون فاصله نده که در نظام امارات قانونی جای طولی و اینها هست، ولی در دلائل معنوی نه دیگه، به عهده قاضی میذارن، میگن آقای قاضی خودت، خدای خودت و وجدان تو قاضی کن، ببین هر کدام اقناع بیشتری میاره برای تو و اون طرف رو اطمینان بیشتری داره یا یقین داری، همونو بگیر برو. اگر هم برابر بود، شک کردی، خب برای حال شک من الان اشاره میکنم، در سیستم های عدله معنوی ممکنه واقعا قاضی نتونه به هیچ جا برسه، خب نهایتا حکم نمیکنه دیگه، یا واگذار میکنه به یه محکمه دیگه، به یه قاضی دیگه، یا مثلا تفسیر به نفع متهم میکنه اگر بحثای کیفری باشه، نهایتا حد اجرا نمیکنه، تعزیرات اجرا نمیکنه. حالا در حال شک چیکار بکنه اون یه حرف دیگه است، ولی دیگه بحث طولی مطرح نیست. تفاوت خوبی بود و ببینید فضلا که قاضی، ببخشید مجتهد، اگر بخواد احکام قضا رو در دادرسی استنباط کنه باید به اینا توجه بکنه. خب بریم سراغ تفاوت هفتم، قدری داره طولانی میشه ولی من چاره ای ندارم، به هر حال بحثی رو مطرح کردیم باید خوب به انجام برسونیم. ضمناً بهتون بگم امروز که ما داریم بحث فقه رو داریم مطرح میکنیم، فردا خوب فقه سیاسیه، ناچار هنوز اون بحثم سر راهمون هست، باید اونم جمعش بکنیم. من بنا نداشتم هفته آینده رو دیگه به بحث بپردازم، بنا داشتم که این هفته جمع کنیم، هفته آینده دیگه بریم همون بحثایی که معمولا موقع تعطیلی درسامو برای شما میذاریم، حالا گاهی سخنرانی های مثلا مذهبی، مناسبتی، اجتماعی مثل تفسیر حجرات. گاهی هم بحثایی است که رو کانال طول سال من جاهای مختلف مطرح میکنم ولی تو کانال نگذاشتیم. اینا رو برای تابستان، برای ماه رمضان، الان ماه رمضان دیدید ما فقه شرکت داشتیم، دو جلسه دیگه هم مانده که انشالله بعد از تعطیلی درس ها میذاریم. علی حال سعی میکنیم که روزی یک درس هم شده، البته ما بیشتر درس داریم ولی نمیخوام روزی دو تا درس. شما بالاخره یه مقدار مطالعات جانبی داشته باشید، مطالعات غیر فقهی یا فلسفه فقهی یا قواعد فقه. البته یه درس هم ما میذاریم که شما فضلایی که علاقه مندید به هر حال مراجعه کنید. اما هفته آینده پس علل حساب درس داریم، البته از دوشنبه، چون شنبه یک شنبه تعطیله، ما هم تعطیل میکنیم، ولی از دوشنبه دیگه بحث خواهیم داشت. البته برای شنبه و یک شنبه من به فراموش نکنم به دوستان سایت و کانال میگم که اون دو جلسه باقی مانده چیز رو، فقه شرکت رو بذارند که از اون تمام بشیم، بعدم که درسمون هست تا بعد نیم چی میشه. حالا اجازه بدید هفتم، امکان تصویر تفاوت بین دو سیستم در امر اثبات و نفی برخی دعاوی. خداییش اگر من توضیح ندم، عنوان برای کسانی که در این زمینه ها کمتر کار کردن گویا نیست. خیلی هم دقت کردم یه عنوانی باشه که گویا باشه، مطلب رو برسونه، ولی دیگه بهتر از این پیدا نکردم، مگر اینکه دو خط می‌نوشتیم که اون دیگه عنوان نمی‌شد. حالا توضیح میدیم دیگه چی میخواد بگه. ببینید، در امور قضایی و دادرسی، بگید تو محکمه، تو دادگاه، گاهی یه سری ادعاها مطرح میشه، تازه غیر از خود حادثه که حالا فرض کنید واقع شده، همه هم میدونن، یه سری ادعا پیدا میشه. بحثی که اینجا هست اینه که این ادعاها اثباتش با کیه، اثباتش با کیه، امر اثبات بر عهده کیه، بر عهده مدعا علیه. اگر تو بحثای حقوقی باشه بر عهده متهم در بحثای کیفری، یا بر عهده منکر مقابل مدعا علیه. درست دارم میگم؟ بر عهده مدعیه، ببخشید، مدعیه. و در بحثای کیفری بر عهده دادگاهه، بر عهده قاضیه، بر عهده دادستانه. خیلی هم مسئله بگم بهتون مورد زیاد داره، فروع داره و کم و بیش در فقه ما آمده، در حقوق آمده، در قانون آمده، ولی زمینه کار داره، زمینه کار داره. چند روز پیش بود دیگه از اساتید دانشگاه تهران با من تماسی داشت، میگفت که در جایی که کسی متهم به قتله، بعد تو دادگاه میگه من مکره بودم، حالا یا مکره رو معرفی میکنه یا نمیکنه، یا میگه من مبتلا به جنون آنی شدم، دست به قتل زدم، یا میگه شما که نبودید به من حمله کرد، من چاره‌ای نداشتم، از خودم دفاع مشروع کردم، جز این که بزنم بکشمش، راهی دیگه نداشتم، داشت می اومد با چاقو به طرف من، خب من زورش هم از من بیشتر، چاقو به دست، اگر میخواستم ملاحظش بکنم منو میکشت. منم برای به طرف شلیک کردم دی، حالا تیره دیگه، تو اون حالت آدم نمیتونه درست هدفم بگیره، خورد به مغزش، خورد به قلبش، خورد به شکمش، مرد. ادعای دفاع مشروع میکنه، یعنی متهم ادعای دفاع مشروع میکنه، ادعای اکراه میکنه، ادعای جنون آنی میکنه. خب آیا اینجا قاضی، دادگاه، دادستان باید به این آقا بگه خب ثابت کن اکراه تو، اشکال نداره قبول میکنی، ثابت کن جنون تو، ثابت کن که در حال دفاع مشروع بودی، یا نه طرف مقابل، حالا طرف مقابل ممکنه یه شخص باشه، ولی مقتول باشه، یا دادستان باشه، یا قاضی که میخواد حکم به تبرئه بده، این باید ثابت کنه. عدم اضطرار رو، مثلا ولی مقتول میگه نخیر، نخیر، اضطرار نبوده، اکراه نبوده، جنون آنی نبوده، دفاع مشروع نبوده. البته سوال ایشون این بود که بعضی وقتها ولی مقتول نمیدونه، چطور میتونه نبوده اصلا تو صحنه بگه نخیر، ایشون جنون آنی نداشته، ایشون مکره نبوده، ایشون تو دفاع مشروع نبوده. بعضی وقتا اگر متدین باشه بیشتر از علمش نهاد حرف بزن، میگه والا من نمیدونم. سوال بود اینجا کی باید اثبات کنه؟ آیا باید اولا باید اضطرار ثابت بشه، اکراه ثابت بشه؟ خب اگر این باشه، امر اثبات بر عهده متهمه. یا در مدعا علیه طرف میگه آقا درست من قرض گرفتم، ولی من ادا کردم دینم. طرف مقابل میگه ایشون ادا نکرده، یا میگه من نمیدونم ادا کرده، یادم نمیاد ادا کرده باشه، ولی من طلبم رو میخوام. اگر واقعا طلب کنم، طلبم رو میخوام، پول کمی نیست که من بخوام با یه ادعای ایشون، ولی حاضرم نیست انکار کنه، قسم بخوره. آدم متدینیه، میگه من نمیدونم. آیا اینجا باید به مدعا علیه که حالا اینجا بدهکاره، بدهکاره هست، بگیم شما باید ثابت کنی ادا را، یا وضعیت دیگه ای داره اینجا؟ عنوان یه بار دیگه الان میخونیم، امکان تصویر تفاوت. ببینید من نگفتم حتما تفاوته، اما امکان تصویر تفاوت بین دو سیستم در امر اثبات و نفی برخی دعاوی. اگه دقت کردید مثالی که من زدم، اصل جرم مشکوک نبود، یعنی قبول داشتن که این آقا اون آقا رو کشته، یا توی این مثال آخر قبول بود که این آقا از این آقا قرض گرفته، منتها میگه من دادم، این آخرش. اونم که مثالایی زدم، آقا کی باید اینجا امر اثبات به عهده بگیره؟ اصل بر اثبات است یا نفی؟ خب حالا این بحث یه بحث کلیه. آیا این مسئله در دو سیستم امارات معنوی و قانونی تفاوت داره؟ مثلا بگیم در سیستم اول، اگر قانون بر محور ادله قانونی بچرخه، بگیم خب اینجور جاها باید همه جا یک نواخت نگاه کرد و حکم کرد، که حالا توضیحی که بدم کاملا معلوم میشه. اینجا مثلا باید از استصحاب استفاده کرد، تمام. وقتی طرف میگه من پولو دادم، دینو ادا کردم، طرف مقابل میگه والله من نمیدونم، ایشون داده یا نداده، بگیم به حکم استصحاب عدم پرداخت شما باید بدی. اگه قبلا دادی که هیچ، دادی دیگه، حالا شانست نگرفته، باید بدی، بگیم استصحاب. حالا دیگه قاضی در چه وضعیتی اطمینان داره به حرف اون نداره، بگیم ربطی نداره، استصحاب. یا اگر جاری باشه قانون البینه تو علی المدعی والیمین و علی من انکر، البته این مال جاییست که یه طرف مدعیست یه طرف منکره، نه اینکه طرف اظهار عدم العلم میکنه. بگیم بر اساس سیستم حاکمیت امارات قانونی ایه اماره، ایه قاعده، شاه قاعدم هست، ابر قاعده است، البینه تو علی المدعی والیمین و علی من انکر. البته بعضی وقتا این جاری نیست، مثل اون مثال که زدم، میگه من داشتم دفاع مشروع میکردم ولی یه مقتولم میگه من نمیدونم، دفاع مشروع میکردم، اون میگه من نمیدونم. و تازه اصلا میگه میدونم دفاع مشروع نبوده، خب اون میگه من دفاع مشروع، این میگه نه. حالا اینجا بگیم این مدعی اون منکر، منکر قسم بخوره، خب یه چیزی. اما در و قاعده رو در اونجام جاری کنیم، در بحث های کیفری و قد جاری کنیم، اینجور بگیم. ولی خب بعضی وقتا اظهار عدم العلم میکنه. مثلا اینجا میتونیم یه اصلی درست کنیم به نام اصل عمد انگاری حادثه و نبود دفاع مشروع. صاحب جواهری اصلی درست میگه، من اسمش دارم اصل عمد انگاری. این مال جاییست که ولی مقتول میگه ایشون پسر منو عمدن کشته، طرف میگه من خطاً کشتم، قبول دارن کشته ها، میگه من خطا کردم، اصلا نمیدونستم، این خواب بودم، بله دست من رفته رو اسلحه رو، در حال خواب بوده. او میگه نخیر، ایشون عمدن کشته. اینجور جاها گاهی میگن اصل عمد انگاری، الاصل زمانت الجنایه حتی یعلم عنوان الخطا. خیلی بحث مهمیه، اینو جواهر یه جا داره. به هر صورت بگیم اینها مال نظام‌های حاکمیت امارات قانونی است، نه معنوی. فضلا برگر رو مطالعه کنید با دقت. انشاءالله دوشنبه آینده بحث رو پی میگیریم. الحمدلله رب العالمین.